سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه دوم دسامبر 2017 و 11 آذر ماه 1396. امروز ابتدای گزارش از کمک های دریافتی خواهد بود که هر دو هفته است و بعدش دنباله بحث قبلی رو خواهم گرفت که جابجایی توازن قدرت هم در سطح جهانی و هم در منطقه و چه اتفاقات زلزله‌واری واقعا در منطقه داره میفته و در سطح جهانی و در واشنگتن و کاخ سفید هر شود و محاکماتی که هم در نیویورک آقای رضا زراد به چه مناسبت آوردنش به زیر شکنجه وادار به اعترافش کردن برای فشار روی دولت ترکیه و چه آقای مایکل فلین که زیر شکنجه بازم شکنجه روحی لابد و ما نمیدونیم جسمی یا نه اونم وادار به اعترافش کردن که شاید بتونن ترامپ رو بالاخره بندازن. اینا همه اتفاقات مهمیه که ما فقط خبرهاشو نباید دنبال بکنیم، بلکه باید ببینیم در پشت چه هست و ریشه های قضیه چیه، که من هفته گذشته کوشش کردم یه مقدار برای این جابجایی های قدرت مسائلی رو مطرح بکنم و برم به ریشه ها و در نتیجه امروز بحث رو از اونجا آغاز خواهم کرد و بعدش میریم به یک سلسله مسائل دیگه و اخبار عربستان و لبنان و سوریه و به ویژه سوریه و این جا به جایی هایی که داره در کاخ سفید، اگر به جای تیلرسون آقای پومپیو بیاد و اگر به جای پومپیو تام کاتون به CIA بیاد چه معنایی برای ایران داره. همه اینها اتفاقاتیه که باید ببینیم امریکا با این ضرباتی که در منطقه خورده آیا میخواد انتقام گیری بکنه و جهان رو به طرف واقعا یک زمستان اتمی ببره و یا اینکه قادر به این کار نخواهد بود و این شکستهاش ادامه پیدا خواهد کرد. اینا رو باید ما باز بکنیم، یعنی در واقع ما باید کاملا آگاه باشیم که جهان به کدام سو می رود. ولی قبل از همه اینا میخوام به خاطر درگذشت آقای طاهر احمدزاده به خانواده ارجمندش، به همسر ارجمندش، به مستوره، به دامادشون تسلیت عرض بکنم. طاهر احمدزاده دوست ارجمند من بود، برای که موقعی که منو از زندان اهواز به زندان قصر منتقل کردن من هم اتاق یا هم سلول ایشون شدم و دو سال در واقع با هم ما زندگی میکردیم و در گذشت ایشون واقعا برای من دردناکه، با اینکه زندگی پربار و طولانی البته طی کردن و چه فرزندان برومندی این انسان و این خانواده تربیت کردن، در این دو سال چقدر من از این انسان یاد گرفتم. دو چیز هیچ وقت فراموش نمی کرد آقای طاهر احمدزاده، یکی اون خنده هاش، جوک ها و به اسلام مثل و مثل هایی که داشت، تاریخی که از زمان مشروطیت همینجوری برای من توضیح می داد و چقدر ازش یاد گرفتم، و البته ورزش، برای اینکه ما در زندان قصر دو بار در روز ورزش می کردیم، یکی ساعت 6 صبح که نیم ساعت می دویدیم، نیم ساعت هم هر شبه که نرمش می کردیم و بعد زمستونا می پریدیم توی حوض یخزده، ولی بعد از ظهر هم با هالتر و دمبل که ایشون همیشه حاضر بود در گوشه حیات بند 6 که با هم دیگه ورزش می کردیم. و واقعا دورانی بود که ما زندان رو که دشمن میخواست تبدیل به یک چیز منفی برای سرکوب ما، برای تسلیم ما بکنه، در واقع زندان تبدیل به یک دانشگاه میتونه بشه از یک سو، و بعد محلی برای هم قدرتمند کردن بدن و هم فکر. یعنی انسان میتونه زندان رو واقعا از یک چیز منفی به یک چیز مثبت تبدیل بکنه. آقای احمدزاده زمانی که در زندان قصر بود دو تا فرزند برومندش رو، مسعود و مجید رو، از دست داده بود که این دو انسان در واقع از رهبران اصلی چریک های فدایی بودن و فدایان واقعی، نه مثل فدایان قلابی امروز، و جانشون رو در راه وطنشون دادن. منتها این روحیه آقای احمدزاده رو هیچ وقت نتونسته بود در واقع ضربه بزنه. آن میشه که به آقای احمدزاده ضربه زد رژیم خمینی، رژیم جمهوری اسلامی و شخص آدمخوار و خونآشام روح الله خمینی بود. آقای احمدزاده موقعی که از زندان آزاد شد و به شهر مشهد رفت، خوب چند ده هزار انسان به استقبالش اومده باشن. همینطور که عزیز یوسفی از حزب دموکرات، چون اونم همسلول و همبند من بود، موقعی که به مهابات وارد شد، خوب چند ده هزار، نیمی از شهر مهابات به استقبالش اومده. و اگر شکرالله پاک نجات رو میذاشتن به دسول بیان، یا خود من که به احواز خارج شدم، چه استقبالی مردم کرد، چه امیدی مردم به این انقلاب داشتن، چه رقص و پایکوبی مردم داشتن که یه رژیم سرکوبگر برداشته شده و به استقلال، به آزادی و به انسانیت، به یه جامعه بهتر دست پیدا می کنن. موقعی که این آدمخوارای خونآشام اومدن و مسلط شدن، چه کار کردن؟ که یک نمونش آقای احمدزاده است. احمدزاده یک ملیگرای واقعی، یک ملی مذهبی واقعی، برخلاف ملی مذهبی های قلابی و غیر انسانی که دنباله های در واقع ابراهیم یزدی و یا همین محمد توسلی هستن. اینا ممکنه مذهبی باشن، که ممکنه حتی مذهبی بودنشون هم قلابیه، ولی قطع مسلم اینه که نه تنها ملی نیستن، بلکه ضد ملی هم، از جمله ابراهیم یزدی و همین محمد توسلی که با شیعه همکاری مستقیم داشتن برای روی کار آوردن و قدرت گیری خمینی. و هنوزم هم ابراهیم یزدی تا آخر عمرش و همین محمد توسلی. آقای احمدزاده یک مصدقی واقعی بود و تمام به شخص همکاری ها و در واقع همکاری های سیاسی با دکتر مصدق و بعدش هم تمام تاریخچه انقلاب مشروطیت رو برای من توضیح میداد. آقای احمدزاده رو نه جمهوری اسلامی، ما میدونیم در اوائل انقلاب با استانداری در واقع خراسان رسیده شد، ولی خمینی میتونه تحمل بکنه، بارها به بارها خواست که در واقع برش دارن، ولی برش در واقع مخالفت شد، تا بالاخره انقدر فشار آوردن و بالاخره دستگیرش کردن. من نمیخوام زیاد وارد این قضیه بشم، به عزیزان پیشنهاد میکنم مقاله‌ای که فرج سرکوهی در سایت اخبار روز نوشته، داستان رو نوشته که چطور آقای احمدزاده رو دستگیرش کردن، زیر شکنجه بردنش و خواستن که جلوی تلویزیون بیارنش، و بالاخره با اینکه دو یا سه بار این اون چیزی رو که میخواستن بخونه جلوی تلویزیون نمیتونست بخونه، انقدر شکنجه دادن تا بالاخره آوردنش جلوی تلویزیون. داستان این رو آقای فرج سرکوهی در مقاله مفصلی توی اخبار روز نوشته و من نمیخوام چون موقعی که آقای احمدزاده به امریکا در 2 یا 3 سفر به امریکا اومد، در هر سفر که در شرق امریکا که من به ملاقاتش رفتم، تمام اینا رو برای من باز کرد که چه شکنجه هایی بهش دادن و توجیه دادن. اینا رو همینطور که عرض کردم آقای فرج سرکویی در یه مقاله آورده که فقط من و این حکایت، جمله آخر مقاله آقای فرج سرکویی رو میخونم، و این حکایت که احمدزاده گفت و من اینجا مکتوب میکنم تا الالعبد بر سینه تاریخ بماند که امام راحل همه جناح‌های حکومتی چه بود و استقرار نظام اسلامی بر شلاق و داغ و درفت و جوخه های اعدام و تنابهای دار چگونه ممکن شد. ملت ما روزی خواهد رسید، ممکنه موقعی نباشه که ما فرزند شخص خود من زنده باشم، استخونهای این جنایتکارا رو، شخص خمینی و هاشمی رفسنجانی که بغل دستش خاک شده، به محاکمه خواهند کشون، محاکمه خواهند کرد. برای اینکه این انقلابی که مردم کردن امیدها داشتن، خود ما چه امیدهایی داشتیم که از زندان اومدیم بیرون و مردم چطور از ماها استقبال کردن و رژیم جمهوری اسلامی چطور هدفش این بود که یک ملت رو به جاسوس علیه یک دیگر تبدیل بکنه، تفرقه بندازه، کشتار بکنه، شلاق و داغ و درفش به راه بندازه و ایران رو به روز امروز برسونه که هم از داخل دچار ضعف وحشتناک و هم از داخل مورد مخاطره امپریالیسم، و از این نقاط ضعفش امپریالیسم میتونه استفاده بکنه که کشور ما رو از پا در بیاره. منتها ملت ما از پا در نخواهند اومد. حالا صحبتش رو خواهم کرد که این ملت از درون کورهای مذاب متعددی تا حالا گذشته، از پا در میاد، این رژیم رو از پا در خواهد آورد. در این حد من باز هم به خانواده ارجمند این انسان شریف تسلیت میگم. برچود که بعد از این من یه گزارش از کمک‌های دریافتی، متاسفانه وقت نیست، وگرنه من واقعا هم تجربه خودم رو با آقای احمدزاده و هم واقعا بعضی انسان‌ها از یه اصالتی برخوردارن. آقای احمدزاده از اون انسان‌های اوریجینال اصیل بود که تا آخر عمر پایدار موند و در حقیقت وفادار موند هم به کشورش و هم به مردم ایران. از شهر نیویورک در مجموع 140 دلار، از سانتا آنا در مجموع در کالیفرنیا در مجموع 250 دلار، از کلگری در کانادا 150 دلار کانادا، از نورت ونکوور در کانادا 100 دلار، از پورت کوکیتلام در بریتیش کولومبیا 30 دلار، از شهر سوشتر 100 دلار، از اورنج نیوجرسی 100 دلار، از شهر پرت در استرالیا 100 دلار، از شهر ری 25 دلار، از بوستون در ماساچوست 20 دلار، از شهر پراگ 30 دلار، از کریستنهم در سوئد 50 دلار، از اوکلاهوما سیتی در اوکلاهوما 100 دلار و از کلگری در البرتا 40 دلار. بنابراین وارد مطلب اول میشم که جابجایی در توازن قدرت در سطح جهانی و منطقه، و این که چرا غرب خواهان جنگ، یعنی فرضاً الان دولت پنهان آقای تیلرسون رو تحمل نمی‌کنه. عزیزان ببینن نیویورک تایمز رو دنبال بکنن در عرض چندین هفته گذشته که چه حملات وحشتناکی واقعاً به تیلرسون میکنه، که این وزارت خارجه رو تضعیف کرده، که این کوتا میاد، که این آدم بی ارزه‌ایه و و و و. حالا میخوان به جاش آقای پومپئو رو بیارن که یک دست راستی براسی ترسناکه، دشمن قسم خورده ایران، و بعدش به جاش توی CIA میخوان تام کاتون رو بیارن. من فکر نمی‌کنم دست راستی تر از این دو نفر بشود در طیف سیاسی امریکا پیدا کرد، حتی اینا از جان مکین و لینجی گراهام دست راستی تر، به خصوص در مورد ایران و قرارداد برجام که هر دوشون خواهان پاره کردن کامل این قراردادن. بنابراین خواهان جنگ هم. فرزن تیلرسون نظرش این بود که با کره شمالی باید وارد مذاکره بشه. شما میدونیم ترامپ در برابرش چی گفت. نظرش این بود که قرارداد برجام رو باید بهش وفادار بمونیم یا پارش نکنیم لااقل. ببینید چه حملاتی بهش شد. و حالا کسایی رو باید بیارن که هم خواهان جنگ با کره شمالی هم و هم پاره کردن قرارداد برجام. خواهان جنگ هم دلیل داره. هفته گذشته من کوشش کردم که برم تو ریشه و برای عزیزان عرض کردم ریشه یعنی چه. ریشه انسانه، آسمان نیست، انسان روی زمینه و روابط بین انسانه و علم روابط بین انسان در کجاست؟ در اقتصاد سیاسیه. اقتصاد سیاسی برای ما توضیح میده که روابط انسانها، یعنی روابط تولیدی بین انسانها یعنی چه و قوانین حاکم بر اون یعنی چه. رفتن به ریشه ها یعنی این. در واقع غرب خواهان جنگه. باید ببینیم چرا. مگه مریضم؟ مگر واقعا دیوانه شدم؟ خواهان دنیای تک قطبیه، یعنی در واقع سروری کامل، یعنی امریکا به عنوان یک کشور سفید پوشتی که در حقیقت از طرف خداوند مأموریت بس را متمدن کردن، آدم کردن، عرشبت که بردن دموکراسی به کشورهای دیگه است. بنابراین یک کشور استثنائیه، اکسپشنال. کشور استثنائی یعنی چه؟ یعنی از قوانین بین المللی به هیچ وجه لزومی نداره تبعیت بکنه، نه تنها از قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل، بلکه از قوانین خودش و قانون اساسی خودش. و ما میدونیم که در عرض لااقل بعد از 11 سپتامبر اینا دست به چه جنایاتی زدن. از پشت و یا از بالای هم قوانین بین المللی و هم قانون اساسی خودشون و حتی کنگره. بنابراین یک کشور استثنائیه و کشور اجتناب ناپذیر. یعنی چه؟ اینا دو تا چیزایی که آقای اوباما علناً مطرح کرد که ما یک کشور استثنائی هستیم و یک کشور اجتناب ناپذیر. اجتناب ناپذیر یعنی در جایی، در قراردادهایی، در سطح بین المللی و در هر جا که امریکا شرکت نداشته باشه نباید به پیروزی برسه. فرضاً الان در قرارداد آستانه یا در قرارداد سوچی که امریکا شرکت مستقیم نداره، فقط ناظر داره، این نباید پیروز بشه. حالا صحبتش رو خواهم کرد موقعی که راجع به وضعیت سوریه داریم صحبت میکنیم که فرضاً در مذاکرات ژنو چرا شرکت داره و در نتیجه باید با شکست روبرو بشه که شد. ما میدونیم که به اصطلاح هیئت ارشد که از طرف عربستان اومده بود اولین شرطش اینه که باید بشار اسد کنار بره. یعنی در واقع بعد از اینکه شکست نظامی خوردن این تروریست‌ها حالا از نظر سیاسی میخوان تغییر رژیم بدن، که ما میدونیم به اصطلاح نمایندگان چه سوریه ترک کردن به اصطلاح چیزهای ژنو رو، مذاکرات ژنو رو بگذاریم. بنابراین دنیای تک قطبی میخواد غرب. غرب که میگیم یعنی امریکا و یارانش. حالا یاران اصلیش عربستان و اسرائیل ولی بعضی از کشورهای اروپایی هم که هنوز سرسپردگیش رو پذیرفتن و هنوزم در حال پذیرفتن هم، گرچه حالا اتفاقاتی داره میفته و بعضی هاشون شاید صفشون رو جدا بکنن. و بعد سلطه‌جویی یعنی تسلط بلا منازع، فول سپکتروم دامیننس. اینا چیزاییه که غرب میخواد، یعنی سیستم سرمایه‌داری غرب، که من هفته گذشته توضیح دادم که چرا. ولی از طرف دیگه شرق خواهان صلح دائم، فرزند پوتین با وجود تمام فحاشی‌ها و توهین‌های علنی که بهش میشه، میگه یاران ما، شرکای ما، دوستان ما و و و و و، که در روسیه کلی بهش انتقاد میشه که تو چرا این حرفا رو میزنی، اینا واقعا شریکتا، دوستتا؟ ولی خواهان صلح هم، حتی شی جین پینگ هم همینطور دست دوستی داره. دلیل داره، بازم دلیل اقتصادی داره. دنیای چند قطبی میخوان، یعنی در واقع میگن بس است که یک کشور تمام به اصطلاح سرنوشت بشریت و کشورهای دیگر رو در کاخ سفید وزارت خارجه و پنتاگون تعیین بشه، باید مسائل از طریق مجامع بین المللی، سازمان ملل و یا لااقل شورای عشرت از چیز در سازمان ملل باید اینا حل بشه، گرچه اونم یه چیز واقعا دموکراتیک نیست، ولی لااقل مجمع عمومیش واقعا یه چیزیه که اصلا تا حد زیادی دموکراتیک هست. و ما میدونیم که الان سازمان ملل هم واقعا زیر سیطره امریکا رفته، با این آقای گوتیرس که اومده رعایت قوانین بین المللی به حق حاکمیت کشورها. شرق یکی از بحث‌هاش چه چین و چه فدراسیون روسیه، رعایت حق حاکمیت کشورها، که در درجه اول حق حاکمیت کشورهای خودشون. ولی در این زمینه که اینا رو من توضیح دادم و در نتیجه نمیخوام بیشتر راجبش صحبت بشه، که به چه دلیل در واقع در غرب، بعد از این که توضیح دادم که چرا در واقع من از ارزش یک کالا شروع کردم و اینه که چطور ارزش اضافی تبدیل به سود میشه و این سود چطور تقسیم میشه و بعد آنچه که باقی میمونه باید سرمایه گذاری بشه و اگر بخواد سرمایه گذاری بشه احتیاج به یه مفری داره، به یک اوتلتی داره که سرمایه گذاری بشه، که در قرن 19 اوتلت یا مفرهای عظیمی وجود داشته برای زیر ساختا، راهنها، کانالها، کارخونها، شهرها و غیره و غیره. و اینا در پایان قرن 19 به پایان میرسه، اشباع میشه و مجبورن برن به کشورهای دیگه و امپریالیزم آغاز میشه. یک، دو، مجبورن دست از رقابت و سیستم رقابتی بردارن و انحصارات آغاز میشه. یعنی در حقیقت دو راه علاج پیدا میکنن برای اینکه بتونن هم بازارهای تازه پیدا بکنن و همین که در واقع مفری برای سرمایه گذاری هاشون پیدا بکنن در کشورهای دیگه، که من بارها مثال کنفرانس برلین رو در 1886 در واقع کنفرانس تشکیل شد و کشورهای اروپایی در واقع افریقا رو بین خودشون تقسیم کردن و به جنگ اول جهانی که می‌رسیم 80% از سرزمین‌های جهان در واقع بین چند کشور در درجه اول انگلیس و فرانسه و کشورهای کوچولوتر در واقع تقسیم شده در درجه اول انگلیس. بنابراین مفری برای خودشون برای سال‌های سال پیدا کردن، ولی 1929 دوباره در واقع این به پایان خودش می‌رسه تا چه اندازه می‌تونن. و بعدش کوشش کردم که مفرهای جدیدی رو که برای خودشون پیدا کردن، از جمله یکی عبارت از نیو دیل بود که در زمان روزولت ما میدونیم وارد این بحران عظیم که شدن 29-33 واقعا سیستم داشت از هم فرو میپاشید. از یک طرف در غرب و در شرق ما میدونیم شوروی با برنامه 5 ساله ای که پیاده کرده بود چارنعله داشت میرفت جلو و در نتیجه اینا به شدت احساس خطر کردن و در نتیجه روزولت رو روی کار آوردن واقعا و با سران قوم از جمله خانواده مورگان، خانواده فورد، خانواده راکفلر وارد مذاکره شد و بهش گفت باید امتیازاتی بدید وگرنه کل سیستم رفته، که امتیازاتی دادن و برنامه نیو دیل پیاده شد و حرفای جان مینارد کینز گوش کردن و برنامه های اونو پیاده کردن. ولی من صحبت کردم که اون کافی نبود به هیچ وجه، در اینکه اینا رو پارسویشی باش کرده که به هیچ وجه برنامه نیو دیل کافی برای این قضیه نبود و آنچه اینا رو نجات داد واقعا جنگ دوم جهانی بود که یک باره در واقع بعد از اینکه امریکا وارد جنگ دوم جهانی شد میزان بیکاری از 25% به 0 رسید و برای اولین بار زنان وارد بازار کار شدند و یک اقتصاد شکوفای نظامی در واقع. حالا اهمیت این قضیه چیه؟ عبارت از اینه که بعد از اینکه جنگ دوم جهانی تمام شد و امریکا واقعا به عنوان تنها کشور پیروز که تمام کشورها با خاک یکسان شده بودند، از اروپا گرفته تا شوروی سابق گرفته، بلکه تا ژاپن گرفته تا کشورهای جهان سوم، همه و همه و فقط یک کشور با 70% از طلای جهان و بیش از 50% از تولید جهان. بنابراین در اون زمان منتها با وجود آنکه شوروی پیشنهاد صلح به اینا کرد هیچ وقت اینا نپذیرفتن و حالا تمام این تواریخ رو دلم میخواد در این زمینه دوتا کتاب رو به عزیزان معرفی بکنم که در واقع تاریخچه این چیزا رو ما باید دریابیم و از زبان نیروهای ترقی‌خواه و محقق خود امریکا اینا رو باید ما دریابیم. در نتیجه میخوام دو تا کتاب به عزیزان نشون بدم که فرزاد جان ممکنه این کتابا رو اول بنابراین این کتاب رو من خود این کتاب رو نخوندم هنوز، ولی توضیحات و به اصطلاح تفسیرهایی که راجبه In the Shadows of the American Century، یعنی در واقع دنباله یا در سایه به اصطلاح قرن امریکایی، نویسندش آلفرد مکوی هست که من قبلا معرفیش کردم. آلفرد مکوی در واقع استاد دانشگاه ویسکانسین هستش، از زمان جنگ ویتنام تحقیقاتش رو راجع به این که CIA برای گسترش هروئین در سطح جهانی چه نقشی داشت، تحقیقاتش از اونجا آغاز کرد. بعد راجع به شکنجه ها من کتاباش اینجا معرفی کردم. این کتابش نشون میده که چطور امریکا در حال افول و چین در حال صعوده. تمام شواهد رو توی این کتاب میاره. بنابراین این کتاب رو من معرفی میکنم. میدونم که در بین بینندگان عزیز کسانی هستن که علاقه دارن این کتاب رو تهیه بکنن، بخونن و اگر بشود اینا رو ترجمه بکنن، که از دست کتاب‌های که آقای هاشمی رفسنجانی در ایران هزار پخش کرد اقلن کتاب‌های حسابی هم در ایران و انسانی داشته باشه. پس این یه کتابه که می‌خواستم راجع به کتاب دوم رو لطفاً The True Flag نوشته استیفن کینزر. استیفن کینزر خبرنگار سال‌های سال خبرنگار نیویورک تایمز و از جمله در انتخابات که آقای خاتمی 76 انتخاب شد، استیفن کینزر در واقع خبرنگار نیویورک تایمز در ایران بود که من گزارشات مفصلش رو میخوندم و واقعا تصویر اون در واقع حرکتی رو که جوونا به ویژه به اصطلاح دانشجوها به وجود آورده بودن تا ساعات اولیه صبح چطور میرفتن دقلباب میکردن و به حرکت، این تاریخچه در واقع زمانیه که امریکا امپریالیزمش آغاز میشه. The true flag یعنی در واقع بیرق واقعی امریکا، یعنی امپریالیزم امریکا که از زمان ریاست جمهوری مکینلی در اواخر قرن 19 آغاز میکنه، بعدش تدی روزولت و میاد که چطور اینا تصمیم میگیرن که در واقع امریکا بعد از اینکه تمام قاره امریکا رو تسخیر میکنن برن و کشورهای دیگر رو هم تسخیر بکنن. مرسی فرزاد جان. میخوام عرض بکنم که ما این تواریخ رو باید بخونیم. فرزن استیفن کینزر رو یا مثلا کرس هجز رو که اینا هر دوشون خبرنگارهای نیویورک تایمز، ولی نیویورک تایمز اینا رو که تحمل نمیکنه. الان استیفن کینزر تو دانشگاه درس میده و چندین کتاب از جمله همه مردان شاه. بعد از اینکه اومد به ایران و خبرنگار نیویورک تایمز در ایران شد، علاقه به ایران پیدا کرد و چند کتاب نوشته. و یکی دیگه‌اش هم The Reset که میگه ترکیه و ایران باید با هم دیگه متحد بشن و نه با هم دیگه دشمنی داشته باشن. جالبه زمانی که این کتاب رو نوشت واقعا بین ایران و ترکیه برخورد بود و الان در واقع به اصطلاح روسی برقرار شده. ولی به هر حال میخواستم اینا رو برای عزیزان توضیح بدم که ریشه های این قضیه که چرا غرب خواهان جنگ، برای اینکه تمام مسرهایی که برای سرمایه گذاری سود آور احتیاج داره در واقع تموم شده، یعنی به مرزهای نهاییش رسیده و دو جا براش مونده که سرمایه گذاری بکنه. سرمایه گذاری سودآور که البته این سرمایه گذاری های سودآور برای 1% بالا، آمارها رو برای عزیزان خواهم گفت که شکاف طبقاتی چی شده، علت این که ترامپ در سر کار میاد و این زلزله در کاخ سفید اتفاق میفته، چرا سر کار اومده، دلیل اقتصاد سیاسی داره. یعنی در واقع بنابراین دو جا براشون برای سرمایه گذاری، یکی در بازار بورس مشتقات اوراق بهادار یعنی در وال استریت که ما میدونیم سر به آسمان کشیده، حتی در این هفته داره 23 و 24 و 25 هزار داو جونز میرسه که همه میدونن که این یه حبابه و بالاخره خواهد ترکید و چه بر سر اقتصاد و چه بر سر مردم خواهد و. ولی دومین جا برای سرمایه گذاری عبارت از مجتمع نظام صنعتیه و موقعی که شما این تریلیون ها دلار رو خرج بکنی و بودجه نظامی و وزارت دفاع رو 15% ببری بالا و بودجه محیط زیست رو 30% ببری پایین، در نتیجه تو خواهان جنگی. در حالی که در شرق من توضیح دادم که این جاده ابریشم جدید، این در واقع یک کمربند و یک جاده، این دلایل اقتصاد سیاسی داره که البته به نفع مردمه، به نفع کشورهاست و در واقع در برابر جنگ طلبها یک آلترناتیوه. هر چقدر که بنابراین این رو میخواستم، منتها فرصت نیست که بیشتر و بیشتر راجع به این قضیه صحبت بکنم. منتها امروز من میخوام در سه زمینه سه تا مقاله مهم رو برای عزیزان باز بکنم که یکیش عبارت از اینه که چرا نظام حاکم بر امریکا نه یک لیبرال دموکراسیه، نه یک دموکراسی صنعتیه، بلکه یک پلوتوکراسیه. چرا من اینو میگم؟ برای اینکه هر شبه که تمام کتاب هایی که در ایران از کتاب الکسیس دو توکویل که آقای خاتمی ترجمهش کرده و از کتاب هایی که آقای هاشمی رفسنجانی در اون بنیاد مطالعات استراتژیکش که تمام اصلاح طلبا در واقع توش تربیت شدن از جمله همین سعید عرشبک حجاریان ها و جلالی پور ها و اکبر گنجی ها و امثال ها. همه اینا یا امریکا رو یا یک لیبرال دموکراسی میدونن و یا یک دموکراسی صنعتی. و به همین ترتیب چپ های بریده مثل آقای عرشبک فرخ نگهدار و امثال ها. ببینیم واقعا امریکا یک لیبرال دموکراسیه. دلم میخواد یه توضیح کوچیک برای اینکه اینا در واقع نکات در واقع علمی اقتصاد سیاسیه که باید ما دریاب. چرا تئوریسین های دستراسی امریکا و اروپا در واقع از کارل منگر دارم من به اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 میرم مکتب اتریش کارل منگر و بعدش برشبت که لودویگ فون مایسس که در واقع سردسته لیبرتریان ها هستش، شاگرد اون فردریک فون هایک و شاگرد اون برشبت که میلتون فریدمن و مکتب شیکاگو که حالا ما میدونیم تمام در واقع یاران آقای روحانی شیکاگو بویز همشون در واقع از این مکتب در واقع تجزیه میشن که همه اینا اعتقاد دارن که واقعا سرمایه داری یک سیستم لیبرال دموکراسیه و در واقع یا دموکراسی صنعتیه. ببینیم پایه در واقع این فکر از کجا میاد. در واقع در زمانی که نظام سرمایه داری از قرن 16 تا اوائل قرن 19 یا بگیم در انگلیس اواخر قرن 18 ما میدونیم صنایع کارگاهی و صنایع دستیه یعنی مانوفکچر هستش. در چنین شرایطی کالایی که تولید میشه و فروش میره به چه صورته؟ اونهایی که تولید کنندن خودشون خریدار اجناس دیگن، یعنی در واقع این تولید کنندگان فوق العاده متعددن و تقریبا همشون صاحب وسایل تولید خودشون. در نتیجه تبادلی که در بازار صورت میگیره به طور مشابه صورت میگیره، یعنی کالاها با ارزش واقعی خودشون یعنی نیروی کاری که تبادل میشه به طور مساوی تبادل میشه، در این که هر کسی هم خریداره هم فروشنده است و در نتیجه به نوعی واقعا یک دموکراسی نه تنها حالا رقابت عجیبی در بین اینا وجود داره. فرضاً در زمانی که الکسیس دو توکویل به امریکا میاد و کتاب دموکراسی امریکا رو می‌نویسه، در امریکا اکثر تولید کنندگان صاحب وسایل تولید خودشون بودن، یعنی در واقع یک خونه خودشون ساخته بودن، شیرشون و پنیر و چیز و وسایل کوچک خودشون رو هم خودشون درست میکردن. بنابراین شما در یک چنین وسیل و البته با هم دیگه هم رقابت داشتن، بنابراین صدها و هزاران روزنامه داشتی، دستگاه های ارتباط جمعی مثل امروز نبود در واقع در چنگ فرزند شیشت کورپوریشن وحشتناک باشه، هزاران و صدها روزنامه مستقل وجود داشت که اینا با هم دیگه در حقیقت رقابت میکردن، همینطور که همین تولید کنندگان هم با هم دیگه رقابت میکردن. بنابراین دموکراسی وجود داشت. شما موقعی که ارزش ها به طور مساوی با هم تبادل بشه هم آزادی وجود داره تا آزادی که بخری یا بفروشی و همین که دموکراسی وجود داره یعنی در واقع مردم کسی استثمار انسان از انسان به اون شکل وجود نداره، ولی وضعیت که اینجوری نمیمونه. بنابراین ایده دموکراسی در نظام سرمایه داری مال تولید در واقع خرد و تولید در واقع دستی و کارگاهیه. این رو ما باید دریابیم که چرا ریشه این که میگن دموکراسیه. حالا توضیح میدم که چرا موقعی که در واقع از صنعت کارگاهی ما به صنعت کارخانه‌ای میریم این در چه شرایطی؟ در شرایطی که میلیون ها انسان ازشون سلب مالکیت میشه، هم در مناطق روستایی زمین ها از دستشون گرفته میشه، هم کارگاه های کوچک و صنایع دستی از دستشون گرفته میشه و در نتیجه اینا بیکار میشن. در نتیجه اینا رو بارها من صحبت کردم که فقط یک چیز براشون میمونه و اونم نیروی کارشونه، که اگر نفروشنش یعنی زیر فشار اقتصادی مجبورن که بفروشنش. نمیتونه این دموکراسی باشه و در نتیجه باید این رو بفروشن. و البته من صحبت کردم که از اینجا به بعد کالای جدیدی به وجود میاد که تبادلش در حقیقت به طور دموکراتیک و به طور مساوی، یعنی برادری و برابری و آزادی که اون شعارهای معروف انقلاب کبیر فرانسه نیست، بلکه اینا زیر فشار اکثریت عظیمی که ازشون سلب مالکیت شده باید زیر فشار اقتصادی و برای اینکه جلوگیری از بیخانمانی و گرسنگی خود و خانوادهشون باید نیروی کارشون رو بفروشن. و این کالایی رو که میفروشن یعنی نیروی کار، یعنی جوهر انسان، کالای استثنائیه که بیش از ارزش خودش میتونه ارزش تولید بکنه. عزیزان اینا چیزاییه که در واقع مارکس از هگل یاد گرفته راجع به کار، کار رو و نیروی کار رو از هگل، منتها بعد تکاملش بخشیده. و بعدش اگه عزیزان کتابای لوکاس رو راجع به هگل جوان بخونن و یا در درجه اول به نظر من خوندن کتاب گرونریسه در این زمان در این زمینه فوق العاده لازمه که آدم بره واقعا به ریشه ها، که این کالای جدید که در اثر سلب مالکیت از اکثریت عظیم بشریت فرزن انگلیس قرن 16 تا 18 چطور اینا میلیون ها انسان رو سلب مالکیت ازشون کردن و اینا مجبور بودن نیروی کارشون رو بفروشن. این نیروی کار که فروخته میشه در واقع به طور مساوی نیست، یعنی در واقع سرمایه دار یا تولید کننده صاحب کار این ارزش مصرف رو میگیره، به کار میندازه، در همون ساعات اول مزد این جبران میشه و بقیهش ارزش اضافیه. از اینجاست که در واقع به جای برابری شکاف طبقاتی به وجود میاد، به جای برادری کینه طبقاتی به وجود میاد، و به جای آزادی، آزادی برای یک طرف هست، آزادی انسان نیست بلکه آزادی سرمایه است. بنابراین ما باید این مسائل بنیانی رو که در سیستم سرمایه داری چه اتفاقاتی میفته باید دریابیم تا بفهمیم چرا. حالا در این زمینه میخوام مقاله بخونم، چون ما فرضاً من این مقاله رو میتونم برای عزیزان بخونم و بگذارم ازش. مقاله مهمیه به قلم فیلیپ جیرالدی که بیش از 20 سال برای CIA کار میکرده، ولی الان در واقع اومده و به نظر من به مردم پیوسته و واقعا در برابر این سیستم به نوعی میشته. دقت کنن عزیزان که من این رو از انتی وار 28 نوامبر گرفتم، قبلش در سایت اونز UNZ که یه سایت ارزشمنده. در ماه آوریل امسال در مجلس نمایندگان امریکا گروهی به نام پیروزی اسرائیل که بهش میگن Israel Victory Caucus تشکیل شده که هدف آن شکست تمام کشورهای همسایه اسرائیل است در مجلس نمایندگان امریکا. سخنگران اصلی گرد همایی این گروه دانیل پایت، چیزون اسمش شاید شنیده باشن، از دست راستی ترین صهیونیست‌ها دانیل پایپ بود که در سخنرانی خود از جمله گفت: پیروزی یعنی تحمیل ارادت به دشمن به طوری که دیگر نتواند علیه تو بجنگد، مثل فرزن شکست آلمان طوری تسلیم شد که دیگه نمیتونست بجنگ. حال من از دولت امریکا میخواهم که به اسرائیل بگوید اسرائیل برو و هر آنچه لازم است انجام بده تا پیروزی به دست آوری. اسرائیل کاملا موفق بوده است اراده خود را بر کنگره امریکا و کاخ سفید تحمیل کند. تمام آنهایی که تازه وارد کنگره می شوند، یعنی به اصطلاح اونایی که تازه انتخاب می شوند که وارد کنگره بشن، چه سنا و چه مجلس نمایندگان، به علاوه همسران آنها، بلافاصله به سفر اسرائیل برای تبلیغ و با خرچ ایپک یعنی به اصطلاح لابی اسرائیل برده می شوند. این مخارج البته از جیب مالیات دهندگان امریکایی پرداخت می شوند. هنگام تعطیلی های کنگره اعضای آن به جای رفتن به مناطقی که به آنها رأی دادن، اصلا یارو از اوهایو به جای اینکه بره اوهایو، اغلب از اسرائیل دیدن می کنند. عزیزان میدونم این یه واقعیته و از اسرائیل و در برگشت از اسرائیل همون حرفهایی را میزنن که سران اسرائیل به آنها گفتن. ما میدونیم که پلیس امریکا نیز در اسرائیل آموزش میبینن. خرج این آموزش نیز توسط دولت امریکا و نهایات و نهادهای مربوطه پرداخت میشه و خرج مردم امریکا. اما آنچه دلم میخواد عزیزان از اینجا دقت بکنن، چون یک سلسله نتیجه گیری ها تو اینا هست، اما آنچه کمتر شناخته شده است نفوذ اسرائیل در ارتش و نیروهای نظامی امریکاست. سوشانا براین مدیر قبلی انستیتوی یهودی برای امور امنیتی ملی که بهش میگن جیموسا، یعنی Jewish Institute for National Security Agency، که اکنون وابسته به مرکز سیاستگذاری یهود که JPC هستش، Jewish Policy Center، و دستاندرکار دعوت و تبلیغ که در واقع فیلیپ جرالدی میگه مخشویه کارکنان امنیت ملی بوده است، اخیراً همین خانم سوشانا وضعیت را چنین بیان میکند. میگه که من بیش از 400 نفر از اعضای امنیتی و حرفه‌ای امریکا که در درجه اول دریاداران و جنرال های بازنشسته امریکایی هستند، که اینا ما میدونیم از اونجا که میان یا میرن توی کورپوریشن ها یا میرن تو CIA و غیره و غیره، یعنی بالاترین سطوح، اینها رو در 3 سفر متوالی به اسرائیل بردم. این خانم شوشانا از سوی دیگر نیز 500 نفر کادت ها اونایی هم که از دانشکده ها و دانشگاه های جنگی امریکا فارغ التحصیل میشن ولی هنوز استخدام نشدن، یعنی کمیشنر نشدن هنوز. قبل از به دست آوردن شغل در ارتش اونا رو هم به اسرائیل بردن و من میتوانم با اطمینان خاطر بگویم که همه اینان اون اصول بنیانی را که پایه های رابطه امریکا و اسرائیل را تشکیل میدهند درک میکنن. این پایه ها چیان؟ ممکن است گاهی با سیاست‌های اسرائیل و یا سیاست‌های دفاعی آن، از جمله مثلا نابود کردن غزه، حمله به سوریه و غیره و غیره، ممکنه با اینا یه مقدار مخالفت بکنند یا موارد جست و گریخته از این نوع موافق نباشن اینا، اما حتی یک نفر را ندیدم که به روابط ویژه میان یهودیان و سرزمین اسرائیل باور نداشته باشند. بنابراین ارتش امریکا یک نهاد صهیونیستی است. فوق العاده مهمه که ما بدونیم. حالا دیگه میخواد ببینیم چرا اینطوره. دوشنبه گذشته سرهنگ پت لانگ، افسر سابق عملیات ویژه ارتش اسپشال اپریشنز، درباره ادعای خانم سوسانا براین که فیلیپ جیرالدی در واقع میخواد ببینه این حرفایی که خانم سوسانا گفته درسته یا نه، از این افسر ارتش و امنیتی امریکا میپرسه. اون مینویسد این یک ادعای کلیست، اما فکر میکنم جواب آن مثبت است. یعنی همینطوره. ارتش امریکا امروزه تمرکزش تماما روی سیاست و اهداف اسرائیل در مورد ایران، سوریه و عراق متمرکز است. اسرائیل در صدد خونشا کردن ایران و از میان بردن قدرت اون به عنوان یک رقیب است. برای رسیدن به این هدف اسرائیل خواهان از میان بردن سوریه و حزب الله است. و بعد وقتی توضیح میده همین افسر ارشد، پروسه صهیونیستی کردن افسران ارتش امریکا مدت‌های طولانی است که ادامه داشته. و بعد میگه من در 1962 که به ارتش پیوستم در بین افسران جز توجه زیادی نسبت به اسرائیل در اون زمان نبود، اما جنگ 1967 یک نقطه عطف بود. پیروزی کامل اسرائیل را اکثرا انتظار نداشتن، یعنی در حقیقت در ارتش امریکا. نکته ای را عزیزان ببینم، شیوه تفکر امریکاییان تحت تأثیر ورزش های خشن است. فوتبال امریکایی را عزیزان ببینم، چرا مردم امریکا اینقدر استقبال میکنن؟ در نتیجه طرف داره، نه تنها خشونت، بلکه اون کسی که پیروز میشه. نه اینکه حق و حقیقت، انسانیت، شرافت کجاست. یه شیوه تفکر امریکاییان تحت تأثیر ورزش های خشن است و اسرائیل برنده این جنگ بود. بنابراین از این رو امریکایی ها حتی با اینکه این کشتیشون ما میدونیم 1967 بود من فکر میکنم یا 68 بود توسط اسرائیل بمباران شد، کشتی امریکایی توسط اسرائیل به کشتن ده ها نظامی امریکایی، جانسون از اکسل عمل ارتش امریکا و تحقیق در برابر باریون جلوگیری کرد. اینقدر اینا تسلیم اسرائیل شدن. ولی حالا قصد من از خوندن این چیه؟ اولا یعنی که آیا اینا پیروز شدن یا نه، ولی قبل از اون دلم میخواد باز به ریشه این، برای اینکه حتی فیلیپ جیرالدی بحثش اینه که امریکا سرسپرده اسرائیله، سخت به نظر من در اشتباهه. اسرائیل فقط یک زائده امریکاست. ولی به چه دلیل دولت امریکا، ارتش امریکا، پلیس امریکا، بخش وسیعی از مردم امریکا صهیونیستن؟ علتش خیلی آشکاره. دوباره برمیگردم که نقش پول چیه؟ در صنعت کارگاهی و صنعت دستی موقعی که کالاها با ارزش واقعیشون تبادل میشن، پول فقط یک وسیله مبادله است. یعنی چه؟ یعنی در واقع انسان بر پول مسلطه. یه مثالی در زبان فرانسه است که در واقع مارکس هم تو نوشته هاش آورده که میگه که در سیستم فئودالی هر ملکی را اربابی است، پول را اربابی نیست. یعنی چه؟ یعنی در اون زمان انسان بر پول و یا بر املاک یک کسی ارباب ایناست. در سیستم سرمایه‌داری موقعی که در واقع وارد مرحله کارخانه‌ای و زمانی میشیم که در واقع کالای نیروی کار اونطور فروخته میشه، پول علاوه بر وسیله مبادله وسیله انباشت میشه. فوق العاده مهمه در تاریخ پول که وظایف پول از زمان اقوام اولیه چی بوده تا به امروز. موقعی که پول وسیله انباشت بشه، همه چی رو میشه باش خرید. هفته گذشته من صحبت کردم، عشق رو، ازدواج رو، زیباترین خانمهای پولدار مردان رو و مردان پولدار زنان رو، حتی اگر افلیج باشن، زشت باشن، اگر فلج باشن، از بهترین وسایل نقلیه. انسانیت رو، شرافت رو، سیاست رو، همه اینا با پول خریده میشه. بنابراین میرسیم به این که آیا امریکا یک پلوتوکراسیه یا یک دموکراسی صنعتیه یا یک لیبرال دموکراسیه. در سیستمی که پول وسیله انباشت میشه و در نتیجه با پول تو میتونی شرافت انسانها رو و و و و همینطور که گفتم بخری، یعنی اعضای کنگره رو، ریاست جمهوری رو، قضات دادگستری رو، دادگاه ها رو، رؤسای پلیس رو، استادای دانشگاه هاروارد رو که برای تو برزن فلان دارویی که ثابت شده میتونه انسانها رو بکشه، فلان استاد برجسته دانشگاه هاروارد رو با 100,000 دلار که فلان شرکت مثل فایزر بهش میده، مقاله مفصلی در نیو انگلند جورنال آف مدیسین می‌نویسه که این دارو چه معرکه است. 20 سال بعد می‌فهمن که چند هزار نفر رو کشته ولی می‌خرن با پول. بنابراین سیستم از یک سیستم دموکراتیک که در واقع هر انسان یک رأی، هر دلار یک رأی میشه، نمیتونه دموکراسی باشه. همینطور که در امریکا الان در واقع سیستم نه مردم برای مردم و از مردم، بلکه پلوتوکراسی یا اولیگارشیه، یعنی سیستم و حکومت ثروتمندانه. من از قول چندین نفر، حالا غیر از نوم چامسکی، پروفسور پولین، پروفسور پیج، پروفسور انواع و اقسام مقالات رو اینجا بیان کردم که چطور این کشور که حتی در واقع جیمی کارتر قبول کرده، ولی مگه اصلاح طلبای ما قبول میکنم که این یک پلوتوکراسیه و نه یک دموکراسی. حالا چطوری که اسرائیل میزن بر این، درست به نظر من عکس اینه. اون کشایی که تسلط هم بر کنگره و غیره و غیره و هم بر اسرائیل دارن، مثلا آقای نتانیاهو، حقوق بگیر ما میدونیم شلدن ادلسون هستش. شلدن ادلسون که مال امریکاست، مال اسرائیل نیست، گرچه در حقیقت صاحب هم روزنامه های اسرائیله، هم صاحب دولت اسرائیله با پول. بنابراین با پول شلدن ادلسون نتونه با اسرائیل جمهوری خریده میشن، آقای نتانیاهو و دولت اسرائیل هم خریده میشه. خانواده هایی مثل سبان، خانواده هایی مثل سینگر، خانواده هایی، و من چند تا رو میخواستم اسم برم برای عزیزان که فرزان رئیس گولدمن ساکس، آقای بلانک فاند، قدرتمندترین بانک وال استریت، رئیس جی پی مورگن چیس، آقای جیمی دایمن، اینا همشون صهیونیست هستن. رؤسای بانک فدرال کیا بودن؟ از گرینسپن گرفته تا برنانکی گرفته تا یلن که حالا کنار خواهد رفت و کسی که جاش میاد باید ببینیم تمام شهری نیست. آقای رابرت روبین که در واقع از شرکای اصلی هم گلدمن ساکس و هم سیتی بانک، این صهیونیست معروف که خانواده کلینتون رو از آرکانساس آورد رئیس جمهورش کرد و بعد از میلیونر به مالتی سنت میلیونر تبدیلشون کرده این خانواده رو، آقای رابرت روبین و نوچش آقای لارنس سامرز که بعداً وزیر خزانه داری به جای آقای رابرت روبین شد. بعدش دنبالی اون تیموتی گایتنر که وزیر خزانه داری شد. همه اینها صهیونیستان. و بعدش الان آقای کوهن که حالا قرار کنارش بذارن، مشاور اصلی اقتصادی و رئیس به اصطلاح شورای اقتصادی آقای ترامپ هستش، آقای منوچین که مستقیما از گلدمن ساکس میاد در کاخ سفید و اخیرا با یکی از ستاره‌های سینما ازدواج کرد، آقای منوچین، آقای ویلبر راس وزیر اقتصاد، میخواست که وزیر اقتصاد در حقیقت چیز هستش. میخواستم این رو عرض بکنم که آن نوشه که واقعا ارتش امریکا رو، پلیس امریکا رو، کاخ سفید رو، کنگره رو صهیونیستی میکنه نتانیاهو یا اسرائیل نیست. پوله. پول ثروتمندها و در واقع پول صهیونیست‌هاست که اینا رو صهیونیست میکنه. چرا؟ چون با پول میشود وجدان، محبت، انسانیت، شرافت، همه اینا فروشی میشه و تمام اینا مشتی روسپی های سیاسی هم. شما ببینید فرزن اینایی که میان برای سازمان مجاهدین سخنرانی میکن، آقای جولیانی، از شبت که چند تایی دیگه شون رو من اینجا، آقای جان بولتون، آقای ریشارد پرل، آقای جنرال جونز، اینا آدم های کوچکی نیستن. سازمان مجاهدین به خانم مریم رجوی 50,000 دلار، 100,000 دلار، ریچارد پرل و 300,000 دلار، همه اینا رو دادم، از گروه تروریستی بیرونشون آوردم و حالا سال یک بار چند میلیون خرج میکنن، یه عده رو از افریقا و آسیا و امریکای لاتین میارن یه جا جمع میکنن و اینا هم میان براشون سخنرانی میکنن و آقای ترکی الفیصل رو هم میارن اونجا، اون البته احتیاج به پول نداره، یعنی با پول همه اینا رو میخرن. حتی پاتریک کندی که باش مصاحبه کردم، خبرنگار ازش پرسید چقدر پول گرفت، گفت جان شما 14,000 دلار فقط گرفتم، سرش انداخته بود پایین، که پسر رابرت کندیه. یعنی شرافت اینها کاملا فروشیه و این بخشی از اقتصاد سیاسی سرمایه داریه. بنابراین به این آقایان اصلاح طلبای ارجمند، آقای محمد قوچانی، آقای صادق زیبا کلام، آقای اکبر گنجی، باید بهشون گفت که عزیزان برید و یه مقدار مطالعه بکنید راجع به سیستم سرمایه داری. در چنین سیستمی نمیتونی شما لیبرال دموکراسی و یا سرمایه داری صنعتی، آقای فرخ نگهدار، اینا رو از زبان کیسینجر، کیسینجر هم همین لغت ها رو به کار میبره، یعنی الفباها رو نمیدونن و ما باید از الفباها، یعنی از سنگ زیرین شروع بکنیم و آگاهیمون رو بالا ببریم و دریابیم که چرا این کشور دلش میخواد که بشریت رو به، ولی آیا اینا پیروز میشن؟ من فرصت ندارم که مقاله رابرت فیسک در کانتر 5/29 نوامبر اومده در خاورمیانه چه کسانی سیاست ها رو تعیین میکنن. مقاله واقعا بعد میگه این ترامپ نیست. چند جمله شو میخونم برای عزیزان، با اینکه زمان داره میگذره. میگه زمانی بود که فقط یک حرف وزیر خارجه امریکا کجا رسد به رئیس جمهور امریکا که زده میشد، تلفن ها را در سراسر خاورمیانه به صدا در می آورد. چه بردی داشت. ریگان ها، کلینتون ها، بوش ها و اوباما های این جهان در واقع روی اوضاع منطقه اثر داشتند. گرچه اثری بدسرشتانه و پلید، چرا که نه تنها گزارش نادرست دریافت می کردم بلکه ترسشون از اسرائیل. اما امروزه در امپراتوری سابق عثمانی چه کسانی سیاست ها را تعیین می کنند؟ بعد میگه نگاه کنید، فقط نگاه کنید، پوتین، بشار اسد، اردوغان، عبدالفتاح السیسی، مکرون و روحانی، اینها هستند که عنوان روزنامه ها رو تشکیل میدن، که اعلام شکست داعش، که نجات سوریه، که نجات سعد حریری به دست مکرون از گروگانگیری در عربستان و غیره و غیره. از سوی دیگر عجبان که نفوذ آقای محمد بن سلمان هم رو به افول، فرصت نیست، من هفته های آینده اینا رو برای عزیزان میخونم، برای اینکه مقاله دیگه ای میخواستم برای عزیزان بخونم که در واقع تاماس اربرینک خبرنگار نیویورک تایمز در نیویورک تایمز نوشته. متاسفانه من فرصت نکردم، میخواستم من اینو امروز بخونم که نظر عزیزان رو راجع به این مقاله که چطور به قول تاماس اربرینک هیچ کس نمیتونست تمام مردم ایران رو و حکومت و دولت ایران رو همه رو به هم دیگه نزدیک بکنه مگر آقای محمد بن سلمان عرصبت که و آقای ترامپ با این کارهایی که میکنن. مقاله جالبیه که یک بخشایش هم در عرصبت که سایت گویا ترجمه شده، ولی من میخواستم مفصلش رو برای عزیزان بخونم که ببینیم در ایران چی داره میگذره. فرصت نیست و من هفته آینده فکر میکنم این رو برای عزیزان بخونم. بنابراین لازم من ادامه بدم بخش آخر برنامه رو راجع به فلسفه تاریخ و بعد از این که من راجع به انقلاب اکتبر صحبت کردم، انقلاب چین رو از 3 یا 4 جلسه پیش آغاز کردم که باید ادامه بدیم. هفته گذشته من نرسیدم همه مقاله سمیر امین رو که در واقع شماره ماه مارس 2013 مانتی ریویو اومده همشو بخونم. امروز آغاز میکنم از مقاله پپه اسکوبار که در 25 اکتبر در اینفورمیشن کلینگ هاوس اومده و این به دنبال کنفرانس 19 حزب کمونیست چین این مقاله نوشته شده، چه تصمیماتی اونجا گرفته شده، و بعد میرم روی مقاله سمیر امین و توضیح میدم که تا اینکه برسیم به مقاله مفصلتری که میخوام در واقع سوسیالیسم با چهره چینی یعنی چه، برای اینکه 2 نفر از پروفسورهای برجسته چین اون مقاله رو نوشتن، مال ماه ژانویه، مانتی ریویو مال امسال در واقع 2017، اون رو باز خواهم کرد. پپه اسکوبار زیر عنوان قدم‌های بزرگ کوتاه مدت برای چین فقط سرفصل‌هاشو من میگم. 1. تنعم متوسط تا 2020. 2. کشور در اساس مدرن تا 2035. 3. کشور سوسیالیستی قدرتمند، کشور سوسیالیستی ثروتمند و قدرتمند تا 2049 که این نوشته 2050 ولی در صدمین سال سالگرد صدمین سال در واقع انقلاب چین. رؤیای چین یا رؤیای چینی قرار است در 30 سال آینده تحقق پیدا کند. این رؤیا و رؤیای دیگر مردم جهان پیوند نزدیک با هم دارند. درست عکس غرب که من برای عزیزان گفتم که جورج کنان در 1947 در مقاله معروفش گفت که ما با زبان زور اوریان باید شکاف بین ثروت خود و فقر دیگران رو حفظ بکنیم. یعنی در واقع بنیانگذاران جنگ سرد که جورج کنان یکیشون بود، از اون موقع تا به اکنون هدفشون اینه که و خواستشون اینه که قدرت خودشون رو در ضعف کشورهای دیگه میگن، ثروت خودشون رو در فقر کشورهای دیگه و برتری خودشون رو در لگدمال شدن کشورهای دیگه میبینن. این سیاستی بوده که در 70 سال گذشته اینا پیاده کردن و موفق هم بودن و حتی تونستن شوروی رو هم از پا در بیارن. علت این که من اینا رو باز میکنم اینه که بعد از 500 سال تسلط غرب بر شرق و جنوب، در ته این تونل روشنایی هایی داره دیده میشه و همینطور که عرض کردم خوندن کتاب آلفرد مکوی، قبلا من کتاب صعود به افول امپراتوری ها مال پال کندی رو معرفی کردم، اون دهه 1980 نوشته شده بود، بعد در کتابای بعدیش پال کندی خوشبختانه فارسی ترجمه شده، بعد پال کندی یه مقدار حرفاشو در کتابای بعدیش لابد برای اینکه شعالش رو از دست نده، برای اینکه اوج قدرت امریکا بود در اون زمان 1980 ریگان بر سر کار بود، ولی پیشبینیایی میکنه که الان داره تحقق پیدا میکنه. ولی آلفرد مکوی در واقع کتابش تازه است، دوباره داره اینو باز میکنه که این جابجایی های قدرت و این جابجایی های زلزله‌وار چطور داره صورت میگیره و من کوشش کردم که یه مقدار ریشه های اقتصاد سیاسیش رو برای عزیزان باز بکنم. ولی این مهمه که رؤیای چینی قرار است در 30 سال آینده تحقق بده و این رؤیا و رؤیای دیگر مردم جهان پیوند نزدیک با هم دارن. یعنی میخواد به جای جنگ میخواد صلح باشه، میخواد اشتراک مساعی بکنه، میخواد بسازه و نه تخریب بکنه، میخواد به طرف عدالت اجتماعی بره و نه شکاف طبقاتی و در واقع انداختن نیروهای دموکراتی مثل دکتر مصدق و روی کار آوردن فاشیستایی مثل شاه و پینوشه و عرشبت که سوهارتو و امثاله هم. تحقق رؤیای چین بدون فضای بین المللی صلح آمیز و نظم بین المللی باثبات که صحبتش رو کردیم امکان پذیر نخواهد بود. اینا مختصری از مقاله پپ اسکوبار، ولی میرم روی مقاله سمیر امین. دوباره جمله اول رو میخونم. سیستم چین سرمایه‌داری دولتی است که من توضیح دادم کاملا درسته. شوروی سرمایه‌داری دولتی نبود، در واقع سیستم به قول مجاروش که من فکر میکنم این علمی ترین برخورده، سیستم سرمایه پسا سرمایه داریه. یعنی چه؟ یعنی قوانین سرمایه استثمار انسان از انسان ادامه پیدا میکنه، ولی به جای سرمایه دارای خصوصی یه نومنکلاتور و یا یه عده بوروکرات میان. طبقه کارگر هم کارگر میمونه، در حالی که اونا هم در رأس میمونن و همه چیز رو تعیین میکنن. بنابراین سیستم سرمایه که استثمار انسان از انسان باشه، فقط سرمایه داری خصوصی برداشته میشه، در حالی که به قول ریچارد وولف، دموکراسی واقعی باید دموکراسی ات ورک، دموکراسی در سطح تولید باید باشه. و در نتیجه این تولید کنندگان واقعی هم که باید تصمیم بگیرن چی ساخته بشه، چطور ساخته بشه، چقدر ساخته بشه، کجا و چطور فروش بره و ارزش های اضافی و یا سودی که به دست میاد چطور تقسیم بشه و سرمایه گذاری بشه. نه به دست یه عده بوروکرات و نه به دست یک عرصبت هیئت مدیره 20 نفره 15 نفره، توسط شوراهای کارگری، کمیته های کارخانه‌ای. دموکراسی از صندوق رأی باید بیاد به شوراهای تولید کننده، کارگاه، کارخانه، اداره، مزرعه، دبستان، دبیرستان، دانشگاه. دموکراسی یعنی این، و نه دموکراسی قلابی اینا که صندوقهای رأی با پول و وجدانها با پول خریده میشه. حالا چین یه سرمایه داری دولتیه، یعنی در واقع همینطور گفتم استثمار انسان از انسان ادامه داره در اونجا، در حالی که در شوروی در قانون اساسیشون اومده بود که باید کارگر تا آخر عمرش کار داده بشه و همینطور هم بود، ولی موقعی که میدیدن اون بالا دارن میخورن و زندگی های مرفه و یا حتی مجلل دارن و خودشون خاربار تو مغازه ها پیدا نمیشه، کار نمی کردن. می دونستن که شکاف طبقاتی وجود داره. در نتیجه این سیستم نمی تونست ادامه پیدا بکنه. هستن کسانی که از این صحبت های بنده بعدشون میاد و با برنامه قهر می کنن. مثل اونایی هم که مثل یک کپکیه که سرش زیر برف بکنه. مقاومت می کنن. کارشون هم نمی شه کرد. تعصب کشنده‌ایه که اینا دارن، که چه ضرباتی این به کپ میزنه کسایی که نمیخوان بفهمن چرا شوروی از هم فرو پاشید. دفاع از اون سیستم یعنی دشمنی با نفس سوسیالیسم، به اینا باید گفته بشه. سیستم چین سرمایه‌داری دولتی است، اما با سرمایه‌داری دولتی جمهوری پنجم فرانسه در سال 1958 تا 75 ادامه داشت فرق داره. چرا که سیستم اخیر مال فرانسه هدف از تحکیم موقعیت انحصارات خصوصی و نه بردن کشور به سوی سوسیالیسم بود، در حالی که سرمایه‌داری دولتی چین با سه هدف برقرار شده. یک، اینا رو باز من راجبش همینطور که عرض کردم، تمام این بحث‌ها فقط یه مش تئوری بافی یا رفتن به ریشه ها و من فلان چطور برای این کشور رو میتونیم بکن، تمام اینها یک هدف داره. چه کار میتونیم برای کشورمون بکنیم که هم از یک سیستم داعشی قرون وسطایی داغ و درفش در داخل در امان بمونیم و این قانون اساسی ضد انسان رو، ضد زن رو، ضد انسان رو واقعا از پیش پامون برداریم، یعنی مبارزه با بقایای فئودالی. دو، در امان بمونیم از خطر امپریالیسم و استقلال نه تنها سیاسی که به طور نسبی اینا پارت و پورت میکنن، استقلال اقتصادی. حالا ببینیم استقلال اقتصادی یعنی چه، چون درس اینا توشه. یک، ساختن یک سیستم صنعتی مدرن و به هم پیوسته، integrated. اینجا من بحثی باز کردم که ایران به کشور سرمایه‌داری نیست، چه حملاتی به بنده شد. سیستم سرمایه‌داری رو ما باید بشناسیم که فقط یه مش گفتم کارخانه قند شازند و پنبه پاک‌کنی شوشتر و پارچه بافی اصفهان و پارچه بافی یا بافندگی اهواز و اینا رو همه رو بعداً از بین رفت، ولی در زمان رضا شاه اینا رو باز کرده بود. و بعدش هم ماشین سازی تبریز و تراکتور سازی تبریز و ماشین سازی عرصوت عراق. اینا یک سیستم صنعتی انتگریتد نیست، چون اینا رو من با مهندساشون با کارگراشون صحبت کردم که اینا نمیتونن به طور مستقل و به طور انتگریتد یک کالا رو واقعا تولید بکنن. یه پیچ و مفرش که میشکنه از خارج باید وارد بکنن، مواد اولیه رو باید از خارج، حتی پالایشگاه آبادان باید از خارج وارد بکنن. سیستم صنعتی اینتگریتد یعنی همه با هم دیگه پیوند ارگانیک دارن، یکی دیگری رو تکمیل میکنه و مستقل. دو، بنابراین یه هدف. دو، مدیریت رابطه این سیستم با تولیدات خرد مناطق روستایی. فوق العاده این مهمه، ارتباط ارگانیک بین بخش کشاورزی و صنعتی، که اینا در سیستم سرمایه‌داری واقعا اینجوری شد. یعنی در واقع یه بخش از اونایی که از روستا به شهر اومدن برای اینکه مکانیزه شدن، کشاورزی که مکانیزه شد جمعیت از ده به شهر میاد، این به طور کاملا طبیعی صورت گرفت. بنابراین یک ارتباط ارگانیکی باید بین شهر و روستا باشه، بین صنعت و کشاورزی باشه. سه، کنترل ادغام چین در سیستم جهانی. نه اینکه ما از سرمایه‌های خارجی آقای روحانی توتال رو بیاره همینجوری قرارداد مخفی و پنهانی باش ببنده که ملت ایران ندونه داستانش چیه. باید کنترل ادغام چین در سیستم جهانی که زیر سیطره انحصارات امپریالیستی امریکا و اروپا و ژاپن به شدت باید مواظب بود سرمایه خارجی که میاد با چه شرطها و شروطها. ببین چطور اصلاح طلبا بالا و پایین خودشون رو پاره پوره میکنن که آره لازمه که سرمایه های خارجی بیان، راه نجات ما سرمایه های خارجیه. فقط راه نجاتمون اونه؟ و اون وقت دروازه های کشور اینطور باز باشن، چه در کردستان توسط کولبرها و چه در مناطق آزاد از جزیره کیش گرفته تا بلوچستان و امثال هم و تمام این لنچاش همجوری وارد میشن و برادران قاچاقچی خروار خروار همجوری جنس وارد ایران بکنن و صنایع داخلی رو خرد و متلاشی بکنن. بعد سرمایه خارجی بیا، ابتدا باید جلوی خونریزی گرفته بشه. اینا تمام خونریزیه. و بعدش 50% از تمام درآمدهای کشور توسط حوزه علمیه قم و نمیدونم مساجد و حسینیه ها و تکایا و لیستشو که من اینجا نمیتونم بخونم، 50% از درآمدهای کشور صرف این زالوها میشه که خون کشور را میمچن. زالو هست این آخونده و آقازاده ها. از این رو چنین روشی یعنی سیستم چین هم میتواند به سوی سوسیالیسم بره. موقعی که من نظر پال سویزی رو راجع به سیستم شوروی صحبت میکردم، پال سویزی گفت که استالین موقعی که گفت این کشور سوسیالیستیه یعنی در واقع دیگه تضاد طبقاتی از بین رفته، در حالی که سرمایه‌دارا اون زیر داشتن کار می‌کردن. و بالاخره اونا برنده شدن. اون زیر همین نومنکلاتور تبدیل به سرمایه دارای وحشی شدن که آقای یلسین و امثال هم نمایندگی میکردن اینا رو توی حزب تو حزب کمونیست. از این رو چنین روشی هم میتواند به طرف سوسیالیسم بره، هم به سوی سرمایه داری. جنگ طبقاتی در چین تموم نشده به هیچ وجه. به همین دلیله که برزن نیویورک تایمز چرا با شی جین پینگ اینقدر دشمنی میکنه، به خاطر اینکه این گروه بیشتر تمایلشون به طرف سوسیالیسمه. یعنی مسلمن اون میلیاردرها که تعدادشون از میلیاردرهای امریکا داره میزنه جلو، اونا میخوان کشور رو به طرف سرمایه‌داری ببرن. این تضاد رویارویی در این مرحله اجتناب ناپذیر است. در مرحله اول سرمایه‌داری دولتی بعد سمیر امین وارد به اصلا یه مقدار جزئیات میشه که از سال 1954 تا 80 طول کشید که من صحبت کردم از سه مرحله. واقعا اقتصاد سیاسی چین از سه مرحله گذشته. اولیش 54 تا 80 1900 تمام شرکت ها و زمین ها چه کوچک و چه بزرگ ملی شدن در زمان ماو چه‌دون. در مرحله بعد درها به روی کسب و کارهای خصوصی چه داخلی و چه خارجی باز شد در زمان تنگ شیاپین، که داستانشو برای عزیزان گفتم که فرزن هم سویفی و هم مگراف به شدت مخالفه و ویلیام هینتون مخالف این سیاست بودن، که من اون زمان نظرم این بود که راهی ندارن جز این که دروازه ها رو باز بکنن. تولیدات کوچک چه در شهرها و چه روستاها آزاد شد، اما صنایع اصلی و بنیادی، عزیزان این مهمه، و سیستم بانکی و اعتبارات که در دوره اول ملی شده بودند ملی باقی ماندن. نقل قولی من از دکتر سعید رهنما آوردم که اونم از قول اقتصاددان برجسته چین که 70% از ثروتها، کارخانجات، صنایع اصلی 100% صنایع واقعا بنیادی و البته زمین هم همش. این حرکت همراه با کنترل دولت بر این مؤسسات و تولیدات خارجی بود. سرمایه‌داری دولتی چین موفق به انجام پروژه اجتماعی و نه سوسیالیستی. یعنی سمیرامی میگه هنوز این سوسیالیستی نیست، ولی سرمایه‌داری هم نیست. بنابراین چیه؟ صحبتش رو خواهیم کرد. درس توشو برای ایران، برای اینکه فرضاً بعضیا منو متهم میکنن که چون میگم ایران سرمایه‌داری نیست، بنابراین موقعی که فرضاً من از این موانع که بگذریم باید ایران سرمایه‌داری بشه، در حالی که اینطور نیست. باید ببینیم در چین و تجربهش چه چیزایی به ما یاد میده. پروژه اجتماعی من سوسیالیستی، یعنی ریشه کن کردن بیسوادی، خدمات پزشکی همگانی و غیره. این که گفته می شود موفقیت چین باید به رها کردن سیاست های دوران ماو چه‌دونگ نسبت داده شد، نظری احمقانه است کاملا. این دوران سازندگی زمان ماو چه‌دونگ بود که پایه های این موفقیت را بنا نهاد و بدون آن چنین موفقیتی ممکن نبود کاملا. این سرمایه های انحصارات فراملی نبود که سیستم صنعتی چین را برپا کرد. 90% این موفقیت در اثر پروژه یک اقتصاد ملی بود. ما احتیاج به یک اقتصاد ملی و دموکراتیک داریم و نه سرمایه داری و نه سوسیالیستی. اقتصاد ملی دموکراتی. شکی نیست که باز شدن چین به روی سرمایه خارجی کمک کننده بود و موجب ورود تکنولوژی های جدید گردید. اما چین به خاطر شکل مشارکت خود با این سرمایه، شکل مشارکت، توانست تکنولوژی ها رو جذب کرده و اکنون خود اونها رو داره به پیش میبره و از اینا جلو داره میزنه و گسترش داد. در کشورهای چون برزیل و هند چنین پدیده ای را نمیبینیم. ای باید سمیرامین ایران رو اضافه میکرد. در چین و هند، در برزیل و هند چنین پدیده رو نمیبینید. در تایلند و مالزی و افریقای جنوبی نیست چنین پدیده ای نمیبینید. چون سمیر امیر همه اینا رو مطالعه کرد. به علاوه ادغام چین در سیستم جهانی هم ناکامل و هم کنترل شده است. چنین چین وارد سیستم مالی جهانی نشده است. سیستم بانکی آن کاملا ملی و مستقل است. وقتی من تمامه و اینو این بحث رو ادامه میدیم. فرزاد جان خیلی ممنون. عزیزان متاسفانه فرصت نکردم که من هم مقاله ادبرینگ رو بخونم. شاید هفته آینده درسته این کمی دیر میشه ولی لازمه خونده بشه، چون میخوام نظر عزیزانی که در ایران هستن نسبت به این مقاله داده بشه. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و بعدش هم به دانشجو تیوی میره و بعدش هم به تلگرام میره که آدرسش اونجاست و بعد به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و سایت mmohit.org که صداش در اونجا میره. به این ترتیب تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.